اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
صدایم کن ای بانوی آفتابی، که این ربع قرن جدایی چونان برق آمد چونان خواب از چشمهایم گذر کرد، و آن صبح روشن که در لحظه هایش دل از شوق دیدار لبریز می شد، و آن کوچه های پر از عطر دل های آتش گرفته که از پیچ و تابش به صدای تنها شدن در پس ششدری ها به نرمای باران صبح بهاری گذشتن. صدایم کنه آفتابی، در پرتو نام جادویی تو دوباره ببینم دوباره وطن را، دوباره لب چشمه آشنایی بیایی و مثل پرنده به روی دلم پر گشایی. بیا تا که با هم به یاد غزل خواندن سایه باشیم. بیا بار دیگر حدیث شب و شمع و پروانه باشیم. قدم‌های من را بیا تا دماوند بر برف‌های شب دوش اندازه گیریم. و وقتی که دلگیر از این و آنیم، شبستان ری را به روی همه پرگشاییم، سراغ از همه مهربانان بگیری. صدایم کنه آفتابی، که در پرتو نام جادویی تو دوباره ببینم خیابان کوسنگی و احمد آباد. سری شایدم تا به دیدار حافظ سراغی هم از شهر یاران بگیرم. اگر اصفهان در سفر پیش رو بود، به جلفا و زاینده رودش نمازی بخوانیم. بیا تا که شب را کنار گل آتش کولیان پا بکو. خدا را چه دیدی که شاید سحرگاه با چاوشی خان کردی کف و دف زنان در مهاباد باشیم، و روزی دیگر شاگولی را ببینیم. بیا تا که هر جمعه فریاد دل را به امواج دریای مازندران بازگوییم، و با ترکمان ها به صحرای میهن. بیا تا که با دست هامان گل ارغوانی بکاریم. چه می شد اگر با تو بودم و همراه تو در نیستان رومی از این سینه شرح از درد غربت سخن بود؟ چه می شد اگر با تو رویای ایرانی من نگاهی دوباره به صبح عزیز وطن بود؟ علی رضا نوریزاده، جمعه 16 آوریل 27 فروردین ماه، به شما سلام. امروز مهمان عزیزی دارم که حالا یه مقداری فضای ما عوض میشه. میبینیم تو فضایی که خیلی دوستش دارم. دوستی به من میگفت علی رضا و پدر سیانت این سیاست لعنت که برو کشون یه طرف دیگه. ولی من همیشه با شعر و با فرهنگ و با تاریخ زندگی میکنم. وقتی همدلم که پیدا کنم مثل دکتر کاظم کردوانی شادمان میشم، به خصوص وقتی این نشریه جدیدش رو بیرون داد که منو دل مشغول کرد. چقدر کار عالی بود. درود میفرستم به دکتر کردوانی عزیزم و مبارک باد این نشریه زیبا.
سلام عرض میکنم به شما جناب دکتر نوریزاده عزیز، سلام عرض میکنم به همه بینندگان عزیز این برنامه، و و بسیار سپاسگزار مهر شما هستم. این شعر زیبایتون و این در واقع بیان دل همه ایرانیان است که امروز این بخت رو ندارن در مملکت خودشون زندگی بکنن. یعنی شما فکر بفرمایید هر کسی در هر جای جهان زمانی که میمونه از همه جا میگه خب برگردم وطنم. ایرانی ها متاسفانه وضع اینطوری شده که اولین جایی که میمونن از وطنشونن. یعنی اون جایی که باید آخرین ملجأ، آخرین پناه هر انسانی باشه که وطنشه، خانه پدریشه، آب و خاکشه، اون در واقع اولین جاییست که در رو به روی فرزندش میبنده، نه اینکه مملکت ببنده، حکومت نمیگذاره. یعنی این فاجعه است، این تراژدی جامعه ماست. شما امروز شما فکر بفرمایید که با بیش از 5 میلیون ایرانی مهاجر سر و کار دارید در خارج. تفاوت میکنه با اون دوره که ما در خارج آمدیم در دوران حکومت پیشین، ما آمدیم درس بخونیم برگردیم وطنمون. چه میفرمایید؟ و هر کس که از ماها سوال میکرد که چرا داری میری خارج، هممون چپ راست ملی مذهبی هرچی که بودیم میگفتیم میخوایم بریم درس بخونیم بیاییم به مملکت مخدم، همه میگفتن. امروز متاسفانه وضع طوری شده که اگر کسی میاد بیرون از ایران و ازش میپرسن چرا میخوای بیاری بیرون، میگه آقا گور ببخشید گور فلان این اوضاع میخوام برم راحت شم. توجه کنین حتی خود بیان خود به اصطلاح گفتمان اینقدر تغییر کرده. و امروز این نسل بزرگ 5 میلیون بالاتر و کمتر و زیادتر، یعنی ما با این همه جمعیت مهاجر سر کار داریم. مهاجر دیگه نه کسی که باید برگرده. توجه میکنین؟ برجت خیلی ممنونم و برای این نشریه هم ممنونم. تصور میکنم که
من راجع به نشریه خیلی میخوام حرف بزنم، ولی یه سوال ازت میپرسم. آیا در طول تاریخ ایران هیچ زمان بوده که ایرانی مزه تلخ آوارگی رو در این حد بچشه؟ خب میدونیم ما وقتی مسلمان اسلام حمله کرد تعدادی از ایرانی ها رفتن به هند، بعضی ها رفتن آسیای میانه، حتی میدونیم که فرزندان یزدگرد رفتن در همین جایی که ارومچی سینکیانگ چین و امپراتوری چین بهشون کمک کرد، مدتی اونجا بالاخره بودن و ادامه یافتن. ولی هیچگاه ما در تاریخ نداشتیم یه همچی جمعیتی از کشورمون که توشون خیلی هم نخبه هست از کشورمون جدا بشه.
بله ما در تاریخمون هرگز نداشتیم. ما البته یک ما با یه پدیده جهانی روبرو هستیم. مثلا ما با این حد مهاجر در سطح جهان روبرو نبودیم.
بله.
شما فکر بفرمایید سوریه، حالا اصلا قابل مقایسه نیست. سوریه یه چیزی حدود 12 چند میلیون جمعیت داره؟ 20 میلیون جمعیت داره.
20 میلیون. بله.
من فکر نمی کنم بیشتر جمعیت داشته باشه.
نه خیلی، 20 میلیون.
یه چیزی حدود 8 میلیون جابجایی در درون سوریه انجام شده. 8 میلیون در واقع یکی از به اصطلاح مسببان این وضعیت هم این حکومت ایرانه در حقیقت. توجه میکنید
میلیون
آدم آواره شده از این سمت و اون سمت و 4 میلیون آمدن بیرون. یعنی شما فکر بفرمایید یه جمعیت 20 میلیونی یه همچین وضعیت. ما امروز یه چیزی دست کم بالای 80 میلیون مهاجر در سطح جهان داریم و در واقع ما با یه پدیده خاصی روبرو هستیم در جهان امروز ما. اونم خب یه بخشش به علت این جهانی شدنه، این بین المللی شدن ارتباط. ولی در تاریخ ایران هرگز چنین، حتی ملاحظه بفرمایید اصلا موجهای مهاجرت که شروع شد متفاوت بود در مورد ایران. شما موج اولی که از ایران خارج شد اصلا تعداد اصلا قابل اصلا در مقایسه اصلا چیزی نبودن. اون موج اول بعد از انقلاب خب یه دست طرفداران سلطنت که مقامی داشتن آمدن بیرون از ایران. درجه میکنی؟ موج دوم مثلا موج کسانی بود که حالا یه طوری طرفدار زندیات دکتر شاپرو بختیار بودن.
بله.
آره. ولی ما امروز به خصوص بعد از دولت احمدی نژاد ما وارد یه فاز دیگه ای شدیم، یعنی بعد از جنبش سبز و احمدی نژاد ما وارد یه فاز میلیونی مهاجر شدیم.
بله.
و یه چیزی حدود مثلا رقمای از استادان دانشگاه که رها میکنن میان بیرون.
بله.
از نق به اصطلاح کادرای علمی جامعه ما هم داره میره. مثلا شما فکر بفرمایید کسی مثل دکتر حسین بشیریه مجبور میشه یه آدم متفکره که این همه در واقع به درد جامعه ما میخوره از دانشگاه بیرونش کردن و مجبور، خب معلومه که کسی مثل دکتر بشیری که خارج بیکار نمیمونه، راجع میکنیم
یا برام بیزایی
شما فکر کنید مثلا برام بیزایی مثلا آزارش به کی رسیده بود؟ جز خدمت، جز در واقع پرورش هنرمند و پرورش هنر در ایران چه کرده بود مثلا به بیزایی؟ یعنی چنان عرصه رو تنگ میکنن، هم لازم زندگی مالی
بلد.
چون بالاخره آدم ها باید زندگی کنن، شما که نمیدید، این آدم ها که مثل آقایون نیستن که میلیارد ها از این ور و بر نمیدونن جمع کرده باشن و از حرفا، و بعدم باید از حضور داشت. شما فکر ببرمه یه نویسنده ای 3 کتاب بنویسه 10 سال تو ارشاد میمونه، یعنی 10 سال صدای نویسنده خفه است و این اصلا دیگه نمیتونه ادامه کار بده، اصلا نمیتونه ادامه کار بده، بعد اصلا این کار باید بیاد بیرون تا بازتابش معلوم بشه، تا بازخورداش معلوم بشه. یعنی این فاجعه‌ای که به نام این حکومت امروز بر سر ما آوار شده یکی دوتا نیست و از یک جنب و دو جنبه هم نیست جناب
دکتر. یه نکته خیلی جالب هست که همین نشریه شما خودش یک نماد و نمونه از اون، در میان تمام این ملل مهاجر که بیرون اومدن، مثلا حداقل من با عرباشون در تماسم، سر و کار دارم، هیچ ملتی مثل ایرانیا در عرصه‌های رسانه و فرهنگ فعال نبود. چون حالا ببین چقدر تلویزیون فارسی زبان هست، رادیو هست، حتی من دیدم مثلا پسر من که خیلی هم با فرهنگ ایرانی آشنا نبوده مثلا یه رادیو شمران رو گوش می‌کنه. این منظورم اینه که تأثیر گذاشته رو حرف زدنش روی، و همینطوری تلویزیون های مختلف. من دیروز یک مصاحبه می دیدم در رادیو فردا، آقای زرقامی مصاحبه با خانم گوگوش کرد، به قدر این مصاحبه زیبا بود، به قدر این مصاحبه جالب و قابل تحمل بود، هم گوگوش خیلی صادقانه حرفاش رو زده بود، هم زرقامی مثل یه جوان ایرانی که دل بست هست به گوگوش حرف دلش رو ریخته بود بیرون. خب اینا باستاب در داخل پیدا میکنه، یعنی مردم دنبال میکنن. آقای دکتر کردوانی که میاد تو برنامه من میلیون ها نفر میبیننش، یعنی شاید در درون ایران این امکان رو نداشت و رژیم دوچار حماقت بزرگی شد. یعنی در واقع راه ارتباط ما رو با مردم داخلمون باستر و باستر کرد، و امروز شما هر کانالی رو میبینیم میبینی یک آدم با فرهنگ، یک تحلیلگر، یک آدم با شخصیت، یک شاعر نویسنده داره صحبت میکنه. من از این بابت حداقل اون درد و اندوهی که تو دل ما جمع شده، انباشته شده دیگه هست دیگه، کارش نمیتونیم بکنیم، یک کانالی کانال داریم میریم.
کار در تایید فرمایش شما یک کار آماری این آقای عمار ملکی کرده، پسر دکتر ملکی.
بله.
یه کار آماری میدانی کرده راجع به تأثیر رسانه‌های خارج در ایران و مقایسه کرده با رسانه‌های حکومتی. ببینید من بحث رسانه‌ها رو می‌کنم، به اصطلاح سازمان‌های سیاسی رو نمی‌کنم. سازمان‌های سیاسی داستان دیگه است. این تصور که مثلا از خارج بشه ایران رو مملکت حکومت عوض کرد، این چنین تصوری رو دست کم من ندارم و چنین توهمی هم ندارم. در مورد رسانه ها جالبه که مثلا بی بی سی 17% گوش میدن، من و تو و ایران اینترنشنال مثلا بالاتر از، خیلی بالاتر از ایناست، و بله. تلویزیون یعنی جام جم صدا و سیمای جام جم 16%.
درست
یعنی این همه آدم اونجا میلیاردها در روز در واقع حالا ماه و سالش خدا میدونه چقدر میشه خرج میشه از به اصطلاح تلویزیون 4 تا تلویزیون خارج کشور تاثیرش کمه یعنی مردم چیزی گوش نمیکنن.
دکتر اینقدر این رژیم میترسه. ما دیروز با یه بانوی آزاده فرزندت دست داده نازنین قرار مصاحبه داشتیم.
درسته.
و این جالبه که بهش میگن با هر کجا میخوای مصاحبه بکن با ایران فردا نکن. یعنی خیلی جالبه میخوام بهتون بگم تاثیرگذاری اینا رو دیوانه کرده، کلافشون کرده. یعنی باور نمیکنی وقتی من با شما صحبت میکنم، با دکتر آجودانی، با دوستان دیگر، آنقدر باستاب ها خوبه و خیلی خوشحالم که یک جامعه زنده در بیرون منتقل داریم. که الان شما همین نب جمهوری اسلامی، دیروز دکتر نقره‌کار با من صحبت میکرد، یک مجموعه عظیمی از این وبلاگ‌ها، سایت‌ها، آدم‌ها، شخصیت‌ها پیوستن و این داره تبدیل به یک حرکت جهانی میشه که بسیار جالبه. یا کاری که شاهزاده رضا پهلوی کرد چه تأثیری در بیرون در جوامع داشت. من با دوستان جمهوری خواه همه که صحبت میکنم خیلی خوشحالن که آقا ما دیگه این خطا رو گشتیم کنار، میگذاریم مردم ایران تعیین کننده باشن، ما دیگه الان چرا تو سر کله هم بزنیم. اینا برای رژیم سنگین. حالا ایزی بدیم بریم سر نشریه شما اول. حالا حرف خیلی داری. اولا چی شد که تصمیم گرفتی بدی بیرون این کار رو، کار سنگین و سخت رو؟
ببینید من خب در ایران، خب من یکی از کارهایی که میکردم در حوزه مطبوعات بود.
درسته.
یعنی هم مثلا با نشریه مثل آدینه، کلک و موقع بیرون میامد، حتی نشریه تخصصی مثل مترجم و اینا کار به سرا ترجمه، نه اون که در مشهد بیرون میاد، در دانشگاه الان بیرون میامد. بعد خود جامعه سالمی که یادش به خیر فیروز گوران
نازنین
آره، و یکی از جدیترین نشریه‌های به اصطلاح حوزه جامعه و به اصطلاح یعنی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بود. حالا اسم سیاسی رو نشریه نبود، واقعیتش اینه. و من بر رو خیلی از هر مقاله های اون نشریه رو خب من می نوشتم. توجه میکنید بر رو یکی از که خب این حکومت بست راجب کنی. و در نتیجه من همیشه فکر میکردم که جریان روشنفکری ایران باید همیشه یک نشریه داشته باشه. نشریه خیلی چیز امر مهمیه. این به اصطلاح نشریه های زرد رو بگذارید کنار، این نشریه های فقط با دعواها به اصطلاح انعکاس دعواها، مثلا یادتونه خود شما که خب جزء پیشکشوتان این عرصه هستید، شما مثلا ملت رو سرشون رو گرم میکردن سر دعوای بین مرزی و دلکش بهتر از یا مرزی مثلا یادتونه. آره چون میخواستم چیز بگیرن دیگه، تیراش بگیرن و فروشه نشه و اینا. ولی نه، من به مفهوم به اصطلاح اکادمیکه، تر به اصطلاح به مفهوم اکادمیک.
آخری یا دکتر کردوانی، اون دهه در واقع 50 اگه یادتون باشه، موج جنگ ها و کتاب های هفته و ماه و مجلاتی که دارای همین ویژگی های روشنفکری بود را افتاد.
رابطت که متأسفانه دوره هویدا 4 سال پیش از انقلاب همه اینا رو تعطیل کرد. هویدا با یه قانون بسیار ببخشید
من در آوردی
60-70 تا نشریه رو تعطیل کرد. اصلا من میگم یکی از دلیل های اینه که چرا جامعه نتونست مقابل این موج به اصطلاح اسلامگراها این اسلام مقاومت کنه، نبود اون بنیه مطبوعاتی در جامعه درست. بود که در خود حکومت ایران ریخته شده بود در گذشته زمان شاه، که هویدا در واقع حالا میگفتم و هستم خب بود روشنفکر بود، ولی خودش بدترین ضربه روشنفکری رو به ایران زد با این درست. برجت من بحثم این بود که هست که مثلا شاید این یه بخشش هم برمیگرده به تأثیری که من دیدم در محیطهای جامعه های نظیره مثلا فرانسه، که من اون موقع ها تأثیر کردم پیش از انقلاب، به اصطلاح همیشه یک رابطه میان روشنفکران و جامعه هست. این روشنفکران و جامعه برای اینکه مخاطب قرار بدن جامعه رو، یکی از بهترین وسیله ها نشریه است. از طریق این نشریه طبیعتاً نشریه میلیونی نیست که دست همه مردم برسه،
ولی بله.
این نشریه با یک قشر وسطی تماس میگیره که مثلا دانشجو هستن، نمیدونم روشنفکرایی هستن که تازه در عرصه روشنفکری، اونها در واقع واسطه میشن میان این نشریه و جامعه، و ایده هایی که در این نشریه در واقع مطرح میشه اونها میبرن در درون جامعه به صورت عمومیش، به صورت در حقیقت حضورتان عرض کنم به صورت خیلی به اصطلاح عامیانه ترش طرح میکنن. اصولا نمیشه جریان روشنفکری بدون تریبون باشه. جریان روشنفکری باید یک هر... من تو همون سالهای قبل از انقلاب، آقای دکتر نوری‌زاده، توی جریانهای سیاسی که خود ما هم یکیش بودیم، توی جریانهای مثلا چپ یه عده نمیدونم گفتم بریم حزب کارگری درست کنیم، یه عده نمیدونم مبارزه مسلحانه میکردن، من جز اون جریانی بودم توی خارج معروف بود به کادرها. این جریان کادرها یه حرف داشت، حالا چقدر تونست عمل بکنه یه بحث دیگه است، اونم این بود که ما باید یک جنبش فکری به وجود بیاریم. یعنی ما زمان شاه طرفدار مبارزه مسلحانه و چریکی اینا نبودیم، جریان چپ بودیم ولی طرفدار مبارزه مسلحانه اینا نبودیم، یه چپ مستقل وطن دوست توجه میکنی و طرفدار جنبش، یعنی اصلا واژه جنبش فکری رو به کار میبردیم.
کاملا.
چون ببینید تا یه جنبش فکری در جامعه با وجود نیاد جامعه عوض نمیشه.
صد
هر زمینه. اصلا من این جنبش فکری رو در دورانی که تحصیل میکردم در فرانسه در مه 68 دیدم.
و اگر مه 68 دوران
اگر این مه 68 پشت سرش اینجوری نبود، خب یه در دانشجوی آسی انقلابی ریخته بودن تو خیابون، ولی پشت سر این ماجرا یک حرکت بزرگ فکری بود. شما فکر کنید 4 تا نشریه عظیم فرانسوی که یکیش رو سارت بیرون میداد، یکیش رو سلوینا بیرون میدادن، یکیش حتی یه جریان دموکرات بر رو مسیحی کاتولیک بود که هنوز هم اون نشریه هست، اینا در واقع تغذیه فکری میکردن این جنبش فکری رو. بزرگترین حرفات اون نشریه زده میشد. یعنی شما اگر محیط روشنفکری اروپا همین امروز هم همینه، اگر از نشریه های فکریش بگیرید چی نمیمونه روشن فکریش. جریان همین امروز در خود انگلیس شما، اونایی که روشن فکرن، اونایی که تو حوزه فکر کار میکنن، بدون نشریه های تئوریک نمیتونن زندگی کنن.
آمدن.
چون کتاب رو خب میخونن، ولی نشریه یه چیزیست، یا ماهنامه یا به صورت فصلنامه. خب مقاله های زمانه معینی هم هست میشه خون و کلی فکر، یعنی فکر تر میشه در این نشریه. شما ببینید مثلا شما خودتون تو حوزه سیاست خارجی، مثلا تو حوزه خاورمیانه، چند تا نشریه تئوریک در این اروپا راجع به خاورمیانه، اصلا راجع به سیاست خارجی وجود داره که از جنبه های گوناگون ژئوپلیتیک هر منطقه رو، ژئوپلیتیک هر کشور رو، یعنی اصلا از این بحث های خیلی ارزان قیمت، این اون کرد، این اون کار کرد، این اون کار کرد، میاد بیرون. یعنی خیلی یعنی اونجا به درد جامعه میخوره. طبیعتا این بحث های سنگین فکری هم مال کل جامعه نیست، منطقه یک حلقه وسط هست میان روشنفکران و جامعه. اون حلقه وسط این حرف رو از روشنفکران میگیره، این رو میبره تو جامعه، و بعد اون حرکت کلی فکریست که به جامعه چیز میده، به جامعه شکل میده. شما همین امروز نگاه بفرمایید توی ایران، همین امروز توی ایران متاسفانه دانشگاه های ما از حوزه فکر بیرون آمدن.
بله.
یعنی فکر توی دانشگاه ما تولید نمیشه. نه اینکه استاد بزرگ خوب نداریم، نه، بسیار آدم های شریفی داریم. من از نزدیک، من 21-22 سال در اون مملکت درس دادم، بسیار استادای شریفی داریم، بسیار استادای باسوادی داریم، ولی محیط دانشگاهی طوری است که مثلا دیگه امروز شما ببینید در دانشگاه ایران استادان بسیجی داریم، یا مثلا در دوره احمدی نژاد 3000 دانشجوی دکترا که باید استاد دانشگاه بشن در واقع بسیجی، که تازه یه عده‌شون فوق لیسانس نداشته درس دوره دکترا میدادن، درس دوره دکترا میدادن. توجه می‌فرمایید؟ من توی محیط خوب زندگی کردم، می‌شناسید. خب محیط دانشگاه از محیط فکر آمده بیرون، یعنی فکر نمی‌سازه دانشگاه. امروز محیط روشنفکری بیرون از دانشگاه ایرانی که فکر می‌سازه. شما در هر حوزه، شما فکر بفرمایید، در حوزه ادبیات، در حوزه ادبیات، در مثلا حوزه ترجمه، مجموعه ترجمه‌هایی که در این 40 سال در ایران انجام شده و به دست مترجمان خوب شده، ترجمه بعد رو من می‌ذارم کنار، فکرایی که تو هر حوزه شما فکر می‌کنید تا مثلا دانشگاه در امروز ها، نمیخوام سهم زحمت استادان دانشگاه رو نادیده بگیرم، بسیار هم زحمت، مثلا راجع به ادبیات آمریکای لاتین یا عرب چقدر کار کرد، مثلا تو ادبیات ترجمه ها، رمان ها رو بیار ببینیم چیه، تو حوزه علوم اجتماعی بیه، تو حوزه فلسفه. شما امروز در این سالها به رغم همه این سانسورهایی که هست، ولی پایداری مترجمان زبردست ما باعث شده که بهترین به اصطلاح اثرهای فلسفی، جامعه شناختی، محیط زیستی، اینها در بیرون دانشگاه تولید بشه و فکر بسازه تو جامعه ایران، فکر بسازه. امروز مثلا مسئله زنان و بحث زنان در ایران، به رغم تمام سرکوب‌های حکومتی، شما بحثایی که در حوزه جنسیت میشه، جنسی و جنسیت میان زنان ایران میشه، زیاد تفاوتی با بحثای آکادمی که بیرون از ایران نداره دیگه.
دو تا نکته دکتر اجازه بدید، دو تا نکته رو من اینجا بگم. یکی این که حالا صحبت از زن و ترجمه شد، واقعا مثلا نگاه میکنم بانوی جوانی مثل دکتر فریده مهدوی دامغانی، دختر استاد و نازنین مرد زندگیم دکتر احمد مهدوی دامغانی، ترجمه هایی که کرده، همین کارهای دانتر و یه سری کارهای ایتالیایی رو، فرانسوی رو، اصلا شگفتی زده می شود. آدم یه دختری 4 تا زبون بلده و چقدر قدرتمند، یعنی منو به یاد قاضی میندازه که اون زمان صداش را دست داده بود، ما کنارش میشستیم و با احمد کسیلای عزیز و قاضی با اون دستگاهی که اینجا میذاشت که گاهی ترجمه ها رو میخوند. و یا شما ترجمه های بزرگانی که در ترجمه بودن، به حاضین مثلا دون آرام، اون شتاب عظیم رو، یا نمونه های دیگه. حالا جوانترها، اینی که شما گفته خیلی برای من جالب، جوانترها پرداختن به کار ترجمه و چه خوب ترجمه میکنن.
بله شما ببینید، من یه نمونه بگم. مثلا دوستم کلاسی عزیزم عبدالله کوثری 50 ترجمه داره و بهترین اثرهای آمریکای لاتین در حوزه ادبیات رو در شما به تو حوزه جامعه شناسی که کارهای حوزه ماست، مثلا شخصی مثل دکتر عبدالحسین نیکوهر که دانشگاه اخراجش کرد، یا آقای عباس مخبر، یا آقای محسن سلاسی، دونه دونه خیلی از این اسم هستن، یا مثلا خشایار دهیمی در یه حوزه دیگه.
بله خشایار، بله.
یعنی حالا اینقدر اسم زیاده که من میترسم، در واقع نمیخوام، استثنایی نیست، توجه میکنید؟ یعنی اینا کار 50 مثلا، هر کدوم اینا، من نگاه میکنم هر کدوم اینا 40-50 کتاب تو این سالها برقم همه مشکلاتی داشتن و فکر توریدی کردن، یعنی فکر رو منتقل کردن در ایران.
دکتر یه آماری داری از تیراژ کتاب، یعنی چیزی در هست در اختیارت یا تحقیقی کردی یا میدونی؟
تیراژ یه تیراژ متوسطه که خیلی پایین آمده. اما باید دو جنبه رو دید. شما مثلا کتابایی دارید که خب مثلا روی تیراژ من روی 1000 نسخه شده، خیلی بد، خیلی بد. اما باید ببینید، باید راجع به آمار، موقعی که آمار دادیم که خیلی دقت کرد. اون در زمان شاه مثلا ممکن بود سالی دو تا کتاب جامعه شناسی بیاد بیرون.
آها.
امروز یه دفعه میبینید در سال 100 تا کتاب جامعه شناسی ترجمه میشه.
آها.
یعنی عنوان زیاد شده،
کمیه یعنی تیراژ رو میپوشونه.
کمیه، یعنی در واقع به جای اینکه یک کتاب 20,000 تا چاپ بشه، 20 کتاب چاپ میشه دونه مثلا 1000 تا فروش میره. یعنی این نکتای باریک هم در واقع یه مقدار باید
جالبه، خیلی جالبه
دید. بعد اصولا هم این هست که طبقه کتاب خون طبقه ثروتمند نیست. در نتیجه موقعی که پول کتاب گران و کتاب گران میشه، یه دفعه
مثلا
که واقعا مشکل میشه. دانشجویی که میخواد کتاب بخونه، خیلی کتابایی که باید بخونه که بیرون در میاد، اینا مثلا 4-5 تایی جمع میشن یه کتاب میخرن. یعنی وضعیت اقتصادی اصولا در سبد خرج مردم، کتاب اون به اصطلاح چیز اولی قرار نداره. شما امروز در همین ماجرای به اصطلاح کرونا و لاکدانی که هست، مثلا توی فرانسه، توی آلمان، من میبینم مغازه‌هایی که میگن باید باز باشه، اول مغازه‌های مواد غذایی به عنوان ضروری، ولی به عنوان ضروری دو تا مغازه دیگر هم میذارن کنارش، یکی کتاب فروشی میذارن، یکی نوشت افزار فروشی.
درسته.
یعنی جز چیزایی در حد مواد غذایی باز میکنن، توجه میکنی، بوتیکا رو میبندن ولی کتاب فروشی رو نمیبندن.
چه نگاه زیبایی.
این خیلی مهمه، این نگاه، توجه میکنید، یعنی این خیلی مهمه. یعنی امروز ما البته اصلا با یه پدیده دیگه هم در سطح جهان روبرو هستیم، اونم این پدیده دیجیتالی بودن.
بله.
یعنی یه کتاب که میاد یه دفعه اسکن میشه به صورت غیر قانونی توی محیط فضای مجازی پخش میشه و روشنفکر رو و اون ناشر، چون بالاخره ناشر باید زندگی بکنه، توجه میکنی، عنوانش هم میذارن مبارزه با سانسور، ولی مبارزه با سانسور نیست، در واقع بیچاره کردن و از میدان به در بردن ناشره. یعنی این
رعایت آقای دکتر، من نمونه خودم دارم که تفلک انتشارات باران تو سوئد که همیشه هم کتابای خوب چاپ میکنه، لوتر یا نیما بود یه وقت تو آلمان، مثلا کتابای منو چاپ میکردن خصوصا راجع به قتل‌های زنجیره‌ای، مثلا یه دفعه 7,000 تا فروش میرفت. بعد وقتی میمد رو اینترنت دیگه تفلکو بعد میذاشتن تو انبار یه تعدادی، چون وقتی میمد اونجا دیگه تموم بود. ولی آماری که بعد میرفتم میگفتم خوندن، هیت کردن، زدن، بی نظیر بود. یعنی این تیراژ که شما میگید، ما یه تیراژ اینجوری هم داریم که خیلی بالاست.
بالا بده کتاب، مثلا کتاب های گلشیری اجازه چاپ نداشتن که سالیان دراز، ولی تو بازار سیاه 1,000 فروش میرفت. شازده احتجاب گلشیری در واقع برای تامین زندگیش مانده بود، باید کار ویراستاری میکرد، خانومش فرزانه، خانم نازنین، این همه زحمت باید میکشید، ولی اون کتابی که وزارت ارشاد اجازه نمیداد سالیانه 1,000 تو کنار خیابون ما هم میدید.
درست. تو مجبوری میلقه یه توقف کوتاه بکنیم، بگیم دوباره در خدمت. بسیار بحث جذابی است و دوست دارم ادامه بدیم این رو، و البته قول میدم بهتون یه بحث دیگه هم با دکتر داریم در رابطه با زبان، چون یه مقدار صحبت کردیم کاری که تو ایران کرده بودن و ادامه خواهیم داد در یه برنامه دیگه. ولی لحظاتی با ما باشید، خود فضای لطیفی هم به برنامه اضافه بشه. و بعد
چیکشه دلش میلرز آروم، خودشو لای موهای تاریکش میپیچه اما میخنده آروم، داره رو آتیشو پا برنه را میره اما میرخصه راحت، شاید روزنه ای شکوفه ای باز میشه توی روحش چه آسون، میترسه ولی میخنده به این بازی روزگار، میدونه که این یه لحظه است که میمونه به یادگار. میره سراغ آرزوهای قایم شده توی گنجه نباید، میدونه آخرش به همون جا ختم میشه وسط بی نهایت، دلش نمیخواد از حق خودش پایین بیاد، کسی سر راهش نیست، میخواد قایم بشه تو خواهش دل خودش، خیلی بی خیال و راحت، میترسم ولی میخندم به این بازی است که میمونه به یادگار. میترسم ولی میخندم به این بازی روزگار، میدونم که این یه لحظه است که میمونه به یادگار، میترسم ولی میخندم به این بازی روزگار، میدونم که این یه لحظه است که میمونه به یادگار.
با درود دوباره سپینو خان برامون شعر هومن اجدری رو و آهنگش رو، زنان با شکوه فرهنگ و ادبیات رو هم در پس صحنه می دید. خب دکتر عزیزم، بازگردیم به حرفای دلنشین شما. اولا شما در نشریه تأملت بیشتر اینه که همکارانت از داخل باشند یا بیرون؟
ببینید، نشریه تخصصی تئوریکه، نظریه.
بله.
در واقع مسئله اصلی در این نشریه اینه که چیزای منتشر بشه که به قول معروف حرف برای گفتن داشته باشه.
بله.
و به تبع یه نگاه من شخصا بگم برابر، شاید بیشتر اینه که دوست دارم از داخل مقاله داشته باشیم، ولی باید یه مشکل چیز رو دید، باید یک مشکل تو این شماره هم داریم از داخل طبیعتا.
بله.
ولی ما با توجه به وضعیتی که حکومت ایران داره و فشاری که بر روی روشنفکران میذاره، کافیه که مثلا دوست عزیزی بزرگی در دانشگاه درس میده، برای من مقاله، برای این نشریه مقاله بفرسته، بعد دانشگاه حراست بره سراغش و بگه که شما حق نداری همچه کاری بکنی. من مثل دارم میگم. و در نتیجه ما با مشکل بسیار فراوانی در این زمینه، یعنی ما در این حالی که امروز ارتباطهای بسیار گسترده و فراوانی با داخل کشور داریم، بالاخره ما در گذشته تو ایران با هم دیگه همکار بودیم و یاریایی که از داخل داریم، ولی در شکل ظاهر ماجرا اون چیزی که ما فکر میکنیم باید باشه نمیتونیم داشته باشیم به رغم میلمون. من یه نمونه به شما بگم آیه دکتر نوری‌زاده. حدود من فکر میکنم 5-6 سال پیش بود، یه انجمن بزرگ متخصصان علوم انسانی اجتماعی است که نشریه ایران نامر ایران شناسی رو هم بیرون میدادن دوره.
بله.
در آمریکا سال هاست، از پیش از انقلاب در واقع تشکیل شده و همه هم استادای دانشگاه، یعنی مثلا 95% شدن استادای بهترین دانشگاه اروپا آمریکا هستن. اینها حدود این هر دو سال یک بار این انجمن یک کنفرانس به صورت دو سال یک باره داره، یه همایش داره دو سه روز از همه جای دنیا هم میان و متخصصان غیر ایرانی هم میان شرکت کنن. خیلی پنل‌های متفاوتی داره، این سه روز شاید 50-60 موضوع بحث میشه میان متخصصان، همه اینا در حوزه علوم انسانی و بله اجتماعی، همه هم تئوریکه، اصلا بحث به صلاح نمیدارم حکومت و سرنگونی و از این بحث ها هم نیست. حدود 5-6 سال پیش اینا یه تصمیم درستی گرفتم و هر سال هم، یعنی هر دوره هم این همایش و کنفرانس دو سال یک بار هم یه جا میذارم جایی متفاوت. مثلا بار آخر مثلا در شمال جنوب کالیفرنیا بود، دوره قبلش در وین بود، جای متفاوتی میذارم، عموما تو دانشگاه میذارم، دانشگاه وین این برنامه رو یعنی
اسپانسر میشه،
بله اسپانسر میشه، بعد دانشگاهیان ایرانی که تو اون دانشگاه هستن اونا سازماندهی میکنن، کاملا جز دانشگاهی. این برنامه رو پیش از وین، یعنی سال پیش، یعنی دو سال پیش که در جنوب کالیفرنیا بود، دو سال پیشم وین بود، دو سال قبل از وین در استانبول گذاشتن به این امید که در واقع از کلی از روشنفکران ایران، یعنی از استادای دانشگاه ایران هم دعوت کردن و پنل دادن بهشون. بعد پس اصلا مثلا فکر برمونی راجع به جامعه شناسی بود، نمیدونم زبان شناسی بود، چیزای این زمینه بود، اصلا بحث حکومت رو نمیدونم سیاست عوض کرده، از این بحث ها نبود. چنان این توپخانه حسین شریعت مداری و اینا رجوع میکنی برا افتاد که بخش زیادی از این همکارای دانشگاهی ما در ایران مجبور شدن سفرشون لغو کنن. درجه میکنی؟ یعنی
دکتر از سر کنفرانس برلنتون چه کردن اینا؟
دقیقا
چند تا آدم تو زندان رفتن، زندگیشون نابود شدن بعضی.
دقیقا. یعنی ببینید ما توی کنفرانس برلن، حالا نمیخوام این بحث رو خون میخوام برگردم به بحث نشریه، ما یکی از بحث های مهم بنده که شرکت کردم و جزء در واقع کسایی بودم که این فهرست رو فراهم کردم، سه چهار تا هدف داشتیم دیگه. یک بیم بگیم مثلا تو ایران چی داره میگذره، بخصوص بنده از این زاویه که آقا اون موقع تمام مطبوعات بین المللی فقط نظر روشنفکران دینی رو بیان میکرد، اون بخش دیگه روشنفکری ایران نظیر ما، روشنفکران سکولار غیر دینی رو بیان نمیکردن توی مطبوعات بین المللی. یه بحث هم این بود که آقا این ببینیم اینا چی، یعنی بگیم آقا ما وجود داریم در این حرکت، در این جنبش، حرف ما همینه. دوم گفتگو با ایرانیان خارج کشور بود، یعنی باز کردن به اصطلاح شکستن
این دیوار.
در واقع این کاری که اینا کردن که هم پشت سرش حکومت ایران بود برای تخریب این کنفرانس و هم یه جنایی از اسرائیل یک جنایی از اسرائیل دست داشت توی تخریب این کنفرانس. در نتیجه اون چیزی شد که دیدید. حالا برگردیم به نشریه، من بحثمون در واقع بحث این است که مثلا ببینید، مثلا اولین شماره هم خوب راجع به هر حرکت ها و جنبش های اجتماعی بحث کردیم،
اجتماعی راجع به
جنبش فرمایید
که اسم قشنگی سفر اندیشه اینقدر برای من قشنگ بوده نیست
نه و واقعا جزء به اصطلاح منیفست سرسخنمون این است که میخواییم گشوده باشیم به سپهر بیکران اندیشه.
واقعا
درجه میکنی، چون هرگاه که جلو اندیشه رو گرفتن جز مصیبت برای ما نبوده و هر چه داریم از اندیشه بازه و بیکران. درجه ببینید مثلا ما در مورد حرکت ها و جنبش های اجتماعی، یکی از چیزهای مهمه در جامعه ایران این است که نه امروز این حکومت دقت میکنه نه زمان شاه، که حرکت ها و جنبش های اجتماعی به رغم همه جنبه های اعتراضیشون، یک اولا آزمایشگاه بزرگ جامعه است، یعنی نشون میده که در جامعه چه چیزی، چه کمبودی وجود داره. نشون داده میشه با این حرکت‌های اجتماعی، با حرکت‌های اعتراضی، جنبش‌های اجتماعی، در واقع اون بخش‌هایی که جامعه بهش، مثلا دولت توجه نکرده، اون بخش‌ها رو برجسته میکنه و نشون میده که این آسیب‌های اجتماعی وجود داره و باید به این آسیب‌های اجتماعی رسید. مثلا شما فکر بفرمایید که اگر مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه نبود، چه کسی تو ایران میتونست یادش بیاد بدونه که آقا یه فاجعه در این مملکت اتفاق افتاده که یکی از بزرگترین شرکت‌های سوده دولتی رو دادن به دست یه درانتخار با کمترین قیمت و اون چنین بلایی رو بر سر این مؤسسه بزرگ تولیدی کشاورزی داره در میاره؟ یا اگر اعتراض معلمان نباشه در خیابون، چه کسی در ایران میدونه که آقا وضعیت معلمان ایران که شریفترین قشر جامعه ما هستند و بزرگترین وظیفه به اصطلاح تربیت نسل های ایرانی رو به دوش دارن، اینا وضعیت زندگیشون در این وضعیت.
و توجهی که شما روی طبقه متوسط دارید که دقیقا. حکومت داره نابودش
جامعه ایران الان، ببینید الان مثلا همیشه باید جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی رو به عنوان یک فرصت دید. حکومت اگر عاقل باشه میگه آه من اینجا این اشتباه رو دارم، باید تصحیح کنم، باید بداد این بخش جامعه برسم. ولی عموما هم امروز هم دیروز، هم در این حکومت هم در اون حکومت، جنبش‌های اعتراضی رو به عنوان به جای اینکه یک بخت ببینن، یه فرصت ببینن، یه تهدید دیدن، در نتیجه سرکوب کردن، خیال کردن که پایه حکومت میریزه. شما فکر بفرمایید امروز همه صحبت میکنن که آینده ایران چی میشه. آینده ایران، شما ببینید جامعه ایران امروز 20 نزدیک به 20 میلیون، تو همین مقاله منم هست در همین نشریه، مثلا دکتر کاظم ایزدی که خودش استاد سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود و در برنامه های به اصطلاح که خود مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران شرکت داشت، یعنی خودش هدایت میکرد یک بخش از برنامه ها رو، ما بین 19 تا ما چیزی حدود 20 میلیون، دست کم 19 میلیون حاشیه نشین در ایران داریم. حاشیه نشین امروز ایران کسی نیست مثل سابق که مثلا در گود زنبورک خونه و اینا باشه. حاشیه نشین تو قلب تهران ما حاشیه نشین داریم.
درست.
ما در واقع گرور خواب داریم در ایران. ترجمه میکنی 19، ببین شهر آقای آخوندی، آقای آخوندی وزیر مسکن دوره پی، بسیار چند دوره همین آقای روحانی با. که آدم واردی با. هم از توی کار خودش با. سال 95 اعلام کرد که یه چیزی حدود به اصطلاح کسانی که مثلا فکر بفرمایید از تهران رفتن تو حاشیه‌های تهران نشستن، یادتونه مثلا زبانش رو هم داشتیم ولی نه به این وسعت، در اون به اصطلاح اون مبارزای خارج محدوده و ماده 100 شهرداری یادتونه دیگه.
بله کاملا
تمام شده یادتون. ببینید الان اعلام کرد که مشهد 40% جمعیت حاشیه نشینه. 40%، ببینید استان خراسان حالا شده استان رضوی، یکی از ثروتمندترین استان‌های ایرانی. مشهد یکی از ثروتمندترین شهرهای ایرانه. میلیون ها یعنی از شیراز و اصفهان اینا بیشتر توریست به اصطلاح ایران گردی داره. بعد آستان قدس رضوی تمام اون امکانهایی که داره، بعد کارخونهایی که تو مشهده، تمام هر چی که شما فکر کنید، یکی از ثروتمندترین استان ایران. این 40% جمعیت حاشیه
نشینه. دکتر حاشیه نشین های بدی، یعنی من یادمه در قبل از انقلاب تو جاده حضرت عبدالعظیم
دقیقا
سمت راست جاده ملکه اون زمان آمد و یک کوی درست کرد به نام نوه آبان. خونه های یه اتاقه یا دو اتاقه و این از بود زنبور
به سمت آرامگاه زاشا میرفت.
بله، یعنی منظورم اینه توجه کردن یه مقدار که از این حاشیه نشینی بکاهند یا از این زاغه نشینی، ولی رژیم حواسش نیست که گسترش این حاشیه نشینا و زاغه نشینا قاتل خود اولشه. یعنی مردمی که به امیدی پاشتن اومدن خونه کاگلی درست کرده تو همین شهرک های دور تهران، افسریه و اسلام آباد و غیره، واقعا خطرناکه و چقدر خوبه شما به این توجه دارید، خیلی خوبه.
شما ببینید، یعنی شما این 19 میلیون این حاشیه، یعنی تو قلب تهران، یعنی ما حاشیه تو قلب تهران حاشیه نشین داریم دیگه، تو زنبورک خونه نیستن مثل گذشته مثلا پایین
ترسته
ترجمه میکنید، بعد یه شهر دو شهر هم نیستن، از تبریز تا رشت، از تهران تا زاهدان، از مشهد تا در واقع بن در عباس، همه شهرها ما داریم، همه شهرها 19 میلیون. این نیروی عظیم آشینشین، این میتونه، یعنی من توی گزارش‌های میدانی که حتی توی روزنامه جدی، گزارش جدی میدانی که حتی توی روزنامه ایران هم بالاخره چاپ شد میشه به رغم همه خط قرمزها، توی مسابقه مثلا تو گلشهر کرج تاسو استان تهران و استان ثروتمندیه یا استان البرز استان ثروتمندیه، با این کارگرایی که منتظر کار بودن توی میدونا جمع میشن، میگفت من در عرض یک ماه 10 روز کار بودم. شما چیکار کنید توی این 10 روز من چجوری زندگی؟ شما فکر ببرمایید، یعنی شما فقر مطلق دارید در جامعه ایران.
بله،
یکی فقر مطلق دارید، یکی محرومیت نسبی دارید. محرومیت نسبی یعنی من فهم میکنم در این جایی که باید بشینم اون جایگاه من نیست. یه خانمی صحبت میکرد تو همین گزارش های میدانی، میگو پسرم تو همین حاشیه نشینی های سمت قلعه حسن خان گارا شده شهر قدس، اون خانم که فرماندارش بود گفت من دستور تیراندازی دادم. ترجمه میکنید؟ این مصاحبه میکرد با یه خانومی، یعنی گزارش میدانیه، اینا دیگه گزارشه است که دیگه دقیقه. خانومه میگه من یه پسری دارم فوق لیسانس داره، تو خونه نشسته، مجبور شده آخر سری بره شاگرد آهنگر بشه. خب این آدم زمانی که میاد اون وقت توی خیابان چنان خشمی از خودش نشون میده.
دکتر وقت اون تموم شد متاسفانه، بحث اون چقدر بحث جذاب و جالبی هم است. اجازه بده ما این بحث هم دنبال بکنیم، بعد میریم سر زبان. این بحث بسیار مهمه.
برای این بحث طبقه متوسط و این که اصلا تو آینده ایران بدون طبقه متوسط و بدون نیروی کارگری هیچی انجام نمیشه و به خصوص طبقه متوسط، چون فرهنگ داره که میتونه آینده ایران رو بسازه، این بحث حتما نیست.
ما دو هفته دیگه با دکتر خواهیم بود در ادامه این بحث بسیار مهم و راجع به مطالبی که در این نشریه سپهر اندیشه چاپ شده راجع به اونم صحبت کنیم. بسیار ممنونم دکتر
کردمانی عزیز. ممنون شما. خواهش بکنم.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همیشه برافراشته باد. به اتفاق دکتر کاظم کردمانی، محقق، نویسنده، زبانشناس، عادی داره بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.